Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Oh, wonder working power in the precious...
Incredible as they seem, are not the results of mass hysteria.
فکر کنم بهتره مجوز بکنید. چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام، من پوریام و این 14 قسمت پادکست رادیو عجایب. اگر هر قسمت پادکست رادیو عجایب رو شنیده باشید، میدونید من در هر قسمت براتون یک داستان عجیب یا یک اتفاق عجیب رو روایت میکنم. خب قبل اینکه قسمت 14 رو شروع کنم، باید بگم که یک سال از زمانی که من پادکست رادیو عجایب رو شروع کردم گذشت. یک سال خیلی خوب بود برای من. اولین پادکست مستقل من بود، یعنی تنها ضبط میکردم، خودم تنها گویندش بودم، خودم خیلی از کاراشو میکردم تو ابتدا، یعنی جذاب بود برام این دوران. رفته رفته کارم بزرگتر شد، خیلی ها من لطف داشتن، مثل علی بندری عزیز بر بچه های آنپاش یا خیلی ها کسای دیگه به من لطف داشتن تو ساخت رادیو عجایب من کمک کردن، مثلا عارف عزیز که الان داره کار ادیت و تدوین من انجام میده، یا امیر عزیز که توی تهیه متن دو قسمت گذشته من کمک کرده، و خیلی از دوستان دیگه که توی این پروسه ساخت پادکست با من بودن و همراه من بودن. من واقعا دستشون رو میفشارم، امیدوارم هر جای دنیا که هستن موفق باشن. و خب زیاد دیگه دارم هم شروع کنم. قبل از اینکه قسمت 4 هم باز شروع بکنم، بگم که اگر میخواید رادیو عجایب رو بشنوید، پیشنهاد میکنم از اپ‌های پادگیر و وبسایت‌های پادکست رادیو عجایب رو بشنوید، چون این کمک میکنه که من آمار پادکست هم داشته باشم، در گرفتن اسپانسر یا هر چیز دیگه‌ای به من کمک میکنه. اگر هم میخواید از اون اپ‌ها منو پیدا بکنید، فقط کافیه عبارت رادیو عجایب رو سرچ بکنید. من در کست باکس، آیتیونز، گوگل پادکست و تمام اپ‌های پادگیر دیگه حضور دارم. همچنین من فایل‌های هر قسمتمو با چند روز تأخیر در تلگرام قرار میدم با آدرس واندر رادیو، میتونید منو پیدا کنید در اونجا. و پیج اینستاگرامی هم دارم به اسم رادیو واندر، پیج توییتری هم به همین اسم دارم، اونجا مطالب تکمیلی و اسنادی که از هر قسمت منتشر میشه رو منتشر میکنم. خب شما میتونید برید تو سایت هامی باش، از من حمایت بکنید با هر مبلغی که دوست دارید. همچنین یه سری مواردی مثل تیشرت و ماگ و سویشرت رو اینا هم آماده کردم که میتونید در ازای حمایت کردن از رادیو عجایب به عنوان هدیه دریافت کنید. خب توضیحات ابتدایی پادکست هم میسری خیلی زیاد شد دیگه، بس بریم سراغ 14 قسمت رادیو عجیب. شما وقتی کلمه ترس رو در فرهنگ لغات سرچ میکنید یا جستجو میکنید به این معنی میرسید: احساس ناخوشایندی که در رویارویی با خطر همراه با درد ایجاد میشود. به این حس میگن ترس. ما خیلی وقتا با ترس روبرو میشیم، خیلی وقتا با اون برخورد داریم. حالا من یه سوال ازتون دارم، از سر ترس حاضرید سر زندگیتون قمار بکنید؟ حاضرید به خاطر ترسیدن زیر خروارها برف خودتون رو قایم بکنید؟ حاضرید دستتون رو گاز بگیرید اونقدر محکم که یه بخش از دستتون کنده بشه؟ نمیدونم میکنید این کارا رو یا نه، ولی قسمت 14 رو من تقدیم میکنم به این حس ترس، چون بی ارتباط نیست با موضوع این قسمت. داستان قسمت 14 رادیو عجایب با اسم یه فرد شروع میشه، ایگور دیتلوف، یه دانشجوی 23 ساله اهل روسیه که تو دانشگاه اورال تحصیل میکن. رشته که میخون مخابرات بود، ولی اصلا اهمیت نداره که چه رشتهی میخون یا کجا زندگی میکرد، مهم اینه که اون علاقهش چی بود. علاقه اون گشتن تو طبیعت بود، صعود به کوه‌ها بود، بالا رفتن از ارتفاعات بود، دوست داشت اینا رو تجربه بکنه. مدرک درجه 2 کوهنوردی رو داشت، یعنی به کوه‌های کمتر از 3000 متر تا الان صعود کرده بود. خیلی از مکان‌های مختلف تو روسیه رو رفته بود و قصد داشت جاهای جدیدتر هم کشف بکنه. حالا خیلی جالب‌تر، این گشت و گذارهای دیتلوف باعث شده بود که اونم خلاقیت‌های مختلفی از خودش نشون بده. یه اجاق گازی دیتلوف ساخته برای این سفرهای کوهنوردی که همین الان به اسم خودش داره تو بازار عرضه میشه. یه اختراع خیلی جالب. این دوستون ایگور دیتلوف تصمیم میگیره تو سال 1959 همراه با دوستا و همدانشگاهیاش به کوه اوترتون صعود بکنه. برنامه میریزن، هماهنگ میکنن و در نهایت یک گروه 10 نفره جمع میشن که شامل 8 مرد و 2 زن میشه. اما اصلی ترین هدفشون گرفتن گواهی نامه درجه 3 کوهنوردی شوروی بود، نه صعود به قله. برای گرفتن این گواهی نامه لازم بود 300 کیلومتر کوهنوردی بکنن. این گروه تشکیل میشه و باربندیلشون رو میبندن و آماده میشن و در نهایت تو صبح 25 ژانویه 1959 سوار قطار میشن به شهر ایدور که یه شهر کوچیک بوده میرن. از اونجا یه گاری میگیرن و بعدش خودشون رو به سمت شهر ویژی که مقصد نهاییشون هم بوده رهسپار میکنن. تو ویژی یه مقدار ساکن میشن، یه مقدار برنامه سفرشون آماده میکنن، یک سری غذا و مواد اولیه برای طول سفرشون جمع میکنن و بعدش آماده رفتن به دل طبیعت برای صعود به این کوه میشن. یه چیز جالب این وسط وجود داره، اینه که ایگور دیتلوف هیچ نقشه از مسیر صعود نداره، یعنی اصلا نقشه‌ای وجود نداره که ایگور داشته باشه. هیچ کمپی، هیچ گروه کوهنوردی تا الان اون محدوده رو صعود نکرده درست، برای همین نقشه‌ای که وجود داره یا کامل نیستن یا اشتباهن. ایگور از یه مهندس زمینشناس و یه خلبان میخواد که یه نقشه‌ای براش آماده بکنن تا بتونه این مسیر صعود رو توش ببینه و بره. نقشه آماده میشه و ایگور مسیر صعود رو توی دفترچه مینویسه. نزدیک به 13 ایستگاه رو علامت میزنه که باید تا مرحله صعود بپیماین. و نکته جالب اینجاست که ایگور هیچ وقت مسیر صعود رو به هیچ کدوم از اعضای گروه نشون نمیده، یعنی اعضای گروه هیچ اطلاعی از مسیر صعود نداشتن و هیچ نظری هم در مورد مسیر صعود ازشون پرسیده نشده. ایگور تصمیم میگیره فقط و فقط خودش تصمیم گیرنده صعود باشه. اما یه چیز جالب دیگه هم که میتونم اضافه کنم اینه که اوترتون توی زبان مانسی یعنی این که جایی که نباید بری، یعنی هشدار میده بهت که نباید اینجا بری چون جای خطرناکیه. ولی خب در هر صورت گروه قبول میکنن و مسیر حرکت رو پیش میگیرن و میرن به دل طبیعت. یه نکته خوب که در مورد گروه وجود داره اینه که هر کدوم از اعضای گروه تو طول مسیر صعود برای خودشون یادداشت برداری کردن. همشون یه دفترچه خاطرات داشتن که توش توضیحات مربوط به سفر رو نوشتن. فقط کافیه اسم یکی از اعضای گروه سرچ بکنید، دفترچه خاطراتش رو به راحتی میتونید ببینید. در کنارش یه عکاس همراه با گروهه. تک تک لحظه عکس برداری کرده. عکس‌های بی‌نظیری از مسیر صعود گروه دیتروف وجود داره. اما خب برگردیم سراغ گروه و ببینیم گروه الان کجان. تو 27 ژانویه اونا از ویجی در اومدن و دارن خودشون رو عزیم میکنن به محلی که باید صعود بکنن. تو راه محل صعوده که یک دفعه یکی از اعضای گروه حالش بد میشه، قلبش و یک سرماخوردگی جزئی میگیره و تصمیم میگیره از گروه جدا بشه. اطلاع میده که به گروه که حالم بده، نمیتونم باهاتون ادامه بدم، و اعضای گروه میگن باشه، میتونی برگردی، حالت خیلی مهمتره. اعضای گروه همینطور به مسیرشون ادامه میدن تا اینکه در 31 ژانویه میرسن به جایی که باید برای بالا رفتن از کوه آماده بشن. اونا تو جنگل‌های اطراف کوه یکم میگردن، چند تا غذا پیدا میکنن و چند تا میوه پیدا میکنن و جمع میکنن و برای خودشون ذخیره میکنن که تو مسیر برگشت بدون غذا و آذوقه نباشن و تصمیم میگیرن از قله برن بالا. یکی از اعضای گروه در مورد شرط جوی و محدوده می‌نویسه، میگه که درجه حرارت منفی 13 درجه تو صبح میرسه. شبا این درجه حرارت بازم کمتر میشه و منفی 26 درجه میشه. باد اونقدر شدیده که برف رو تبدیل میکرده به یک تیغ. وقتی به صورت کسی میخورده خراش ایجاد میکرده. تو همین شرایط جوی که گروه تصمیم میگه تو 1 فوریه صعودش رو برای فتح قله آغاز بکنه. اونا گذرگاه عبوری برای رسیدن به قله رو طی میکنن. تو هم شرط جوی دارن میرن بالا، ولی تو یه نقطه‌ای متوجه میشن که 1.5 کیلومتر مسیر رو اشتباه اومدن. تو جای قرار دارن که نسبت به مسیر اصلیشون 1.5 کیلومتر فاصله داره. حالا یه تصمیم باید بگیرن، باید برگردن پایین یا همونجا کمپ کنن. خب اگر میخواستن برگردن پایین دوباره باید 1.5 کیلومتر رو برمیگشتن تا باز میرسن به محدوده جنگلی. ولی خب گروه تصمیم میگیره 1.5 کیلومتر رو نره پایین و تو همون محدوده پای کوه کمپ خودش رو برپا بکنه. اما اون عضو جدا شده گروه که بود، یوری یودین، میگه که حس میکنم دیتروف نمیخواسته ارتفاع رو از دست بده. خب منطقی هم بوده، 1.5 کیلومتر نامده بودن بالا، بعد دوباره 1.5 کیلومتر میرفتن پایین، هم انرژیشون از دست میدادن، همین که خب مسیر درستی نبود، ولی خب هر دو مسیر به یه نقطه ختم میشدن، به یه قله. برای همین گفته بود که شاید دوست داشته تو ارتفاع چادر بزنه. از طرف دیگه خود همین یوری یودین بازم میگه که احتمال اینم وجود داشته که دیتروف میخواسته کمپ زدن تو این ارتفاع تو ناحیه دامنه کوه رو هم امتحان بکنه، برای همین اونجا کمپ زده. اما داستان اینجا جالب میشه که دیتروف قبل از اینکه بیاد صعود رو شروع بکنه یه قولی به گروه کوهنوردی دانشگاهشون میده. میگه آقا من وقتی صعودم تمام شد، یا به طور دقیق میگه که من تو 12 فوریه احتمالاً صعودم تمام میشه و برمیگردم. به محض اینکه برگردم به ویژی، اولین کاری که میکنم به کلوپ ورزشیمون که کلوپ ورزشی دانشگاهم هست یه دونه نامه میزنم و اعلام میکنم که من برگشتم، صعودم موفقیت آمیز بود و یا نبود. تو مسیر رفتن که بودن، یوری یودین وقتی داشت جدا میشد از گروه، دیتلوفش میگه که احتمال داره به خاطر یکم عقب افتادن از برنامه و مریض شدن تو و اتفاقات دیگه یه مقدار دیر برسیم، در 4-5 روز. برای همین اگر دیر شد نگران نشید. خب کلوب میگه اوکی، مشکلی نیست، ما نگران نمیشیم، شما برید به سلامت. دیتروف 12 فوریه بر نمیگرده ویژی. خب خودش گفته بود احتمال داره من دیر بکنم. همم هیچ نگرانی براشون ایجاد نمیشه، میگن اوکی اوکی، دیتروف بر میگرده. خب یه مقدار دیرتر. این تاریخ میگذره و میشه 20 فوریه. 8 روز از اون چیزی که قولش داده بود فراتر میره داستان. و داستان به نقطه‌ای میرسه که خانواده‌ها نگران میشن. خانواده‌ها میان سراغ رئیس دانشگاه دتلوف، ازش درخواست میکنن که آقا یه فکری به حال ما بکن، یه فکری به حال بچه‌هام بکن. رئیس دانشگاه هم تصمیم میگیره یه گروه داوطلب که شامل اساتید دانشگاه و بعضی از دانشجویان میشدن آماده کنه و رهسپار محدوده بکنه. گروه رهسپار محدوده میشن برای پیدا کردن گروه دتلوف. حالا معلوم نیست گروه دتلوف چه بلایی سرشون اومده، گم شدن، کجا رفتن معلوم نیست، اتفاقی براشون افتاده، گرفتار شدن معلوم نیست. درسته گروه رهسپار میشه برای پیدا کردن اعضای گروه دتلوف. وسط های راه که هستن میفهمن که آقا محدوده اینقدر بزرگی و محدوده اینقدر صعب العبوره، نمیشه فقط با چند تا داوطلب که شاید سابقه کوهنوردی آنچنانی هم نداشتن گشتشون. میان سراغ ارتش. ارتش هم با کمک هواپیماها و هلیکوپتراش شروع میکنه به گشتن محدوده. اما خب واقعا چه اتفاقی افتاده؟ گروه گم شده، تو کولاک گیر کردن، مسیر اشتباهی رو رفتن، مریض شدن، تو بهمن گیر کردن، یا چه اتفاق افتاده؟ مشخص نیست. تا یه هفته بعد یا به طور دقیق تو 26 فوریه اعضای گروه تجسس بالاخره میتونن کمپ گروه دتلوف رو پیدا کنن. کمپ گروه دتلوف تو دامنه کوه اوورتون یا توی محدوده به نام کلاتسیخل پیدا میشه. کلاتسیخل به زبان مانسی یعنی گذرگاه شیطان یا دره شیطان. وقتی اعضای گروه تجسس کمپ دتلوف رو پیدا میکنن همه شوکه میشن. هیچی باورش نمیشه چه اتفاقی افتاده. کمپ به طور کامل آسیب دیده. اما خب از اینجاست که داستان قسمت 14 هم به طور اصل شروع میشه. وقتی اعضای گروه کمپ رو پیدا میکنن به شدت تعجب کردن و وضعیتش سردرگم شدن. یکی از اعضایی که همراه با گروه تجسس بوده و یکی از دانشجوی دانشگاه هم بوده میگه نیمی از چادرها افتاده بود و بقیه هم برف پوشونده بود. کسی تو اونا نبود ولی وسایل و کفش‌های کوهنوردی توشون باقی مونده بود. خیلی کسایی که کار کوهنوردی میکنن و مخصوصا تو محیط‌های سرد از کوه بالا میرن خیلی خوب میدونن اگر شما تو اون درجه حرارتی که بهتون گفتن یعنی منفی 26 درجه زیر صفر بدون هیچ لباس مخصوص کوهنوردی پاتونو بذارید بیرون، بدون هیچ کفشی پاتونو بذارید بیرون، مساوی با این هست که دارید با زندگیتون بازی میکنید. شاید نهایتا بتونید یک ساعت دووم بیارید تون وضعیت، ولی بعد از گذر یک ساعت بی برو برگرد صدمه میبینید، بی برو برگرد احتمال مرگ براتون وجود داره. و این خیلی عجیبه که گروه دتلوف وسایل کوهنوردیشون، لباسهاشون که مهمترین چیز هاست، کفشهاشون رو رها کردن. دور تا دور کمپ هم که نگاه میکردن اعضای گروه با اینکه برف شدیدی اومده بود ولی جای پای 8 تا 9 نفر رو میشد دید که از کمپ زدن بیرون و رفتن. خود چادرها هم عجیب بودن وضعیتشون. چادرها از داخل پاره شده بودن با چاقو و به بیرون راه پیدا کردن، انگار که افرادی از داخل پاره کرده بودن و از اون زده بودن بیرون. خب الان کمپ خالیه، وسایلی توش نیست. خب اعضای گروه کجان؟ چه بلای سر اعضای گروه اومده؟ اون رد پایی که گفتم رو اعضای گروه تجسس دنبال میکنن. میرسن به یک کاج سیبریایی. میبینن که این کاج شاخه هاش که تو ارتفاع 5 متری شکسته. انگار که یه نفر میخواست از این کاج بره بالا و یه چیزی رو ببینه که حالا به طور حد گفته میشد که میخواد کمپ رو ببینه. تو اطراف همین کاج هم باقی مونده های آتش رو پیدا میکنن. خب یه کاج شکسته، یه باقی مونده آتش. خب آدمی چرا دور اطرافش نیست؟ یه مقدار بیشتر دور اطراف میگردن، یه مقدار به اطراف بیشتر توجه میکنن تا اینکه تو فاصله همون کاج و آتش دوتا جسد پیدا میشه. کورونیشیکو و دروشنکو. هر دو نفرشون نه هیچ لباسی تنشون بود، نه کفشی پاشون بود، فقط لباس زیرشون تنشون بود. دروشنکو تو وضعیت بدی قرار داشت، کل بدنش غرق خون بود، لب پایینش رو انگار که یه ضربه محکم بهش خورده بود و داخل جمع شده بود، حتی یکی از پاهاش هم انگار سوخته بود. اما وقتی که میبرنش پزشکی قانونی و بعدتر روش تحقیق میکنن که ببینن دلیل مرگش چی بوده، میفهمن که سرمازدگی دلیل مرگ اصلیشه. کورچینکو هم تو وضعیت جالبی قرار نداشت. پوست دماغش و یه بخشی از دستش کنده شده بود. بعدتر وقتی میبرنش پزشکی قانونی متوجه میشن که پوست دستش تو دهنشه. انگار که برای اینکه خوابش نبره یا جلوی فریاد زدنش رو بگیره دستش گاز گرفته بوده. اونقدر محکم گاز گرفته بوده که بخش از پوست دستش رو کنده بوده. اما باز هم دلیل مرگش سرمازدگی اعلام میشه. باز هم جستجوها اطراف همون کاج ادامه پیدا میکنن. به صورت دایره شروع میکنن به گشتن محدوده. وقتی به فاصله 300 متری با کاج میرسن، جسد سوم پیدا میکنن. ایگور دیتروف، رهبر گروه. ایگور هم تو وضعیت خوبی قرار نداشت. صورتش پر جای زخم بود. دستاش به صورت دست به سینه دور خودش گرفته بود و با صورت به آسمون نگاه میکرد. بدنش یه جوری قرار گرفته بود که انگار که داشت سعی میکرد برگرده به کمپ، ولی وسط راه انگاهی کم آورده بود و مرده بود. علت مرگش هم باز هم سرمازدگی اعلام شده بود. جسد چهارم متعلق به یکی از اعضای زن گروه که با فاصله 630 متری از درخت کاج پیدا میشه. اون روز اعضای گروه تجسس توی شوک فرو رفته بودن. هرچقدر بیشتر میگشتن بیشتر با یک حادثه هولناک روبرو میشدن. وقتی به فاصله 630 متری با اون لبه جنگل و اون کاج میرسن، جسد چهارم پیدا میشه. یه شکستگی رو جمجمش داشت و یک مقدار زخم روی صورتش، ولی باز هم علت مرگش سرمازدگی اعلام شد. انگار که اونم داشت سعی میکرد برگرده به کمپ، ولی وسط راه کم آورده بود. آخرین جسدی که تو اون روز پیدا میشه متعلق به اسلوودین. اونم تو فاصله 480 متری از اون درخت کاج پیداش میکنن. اون هم به خاطر سرمازدگی از دنیا رفته بود. وقتی آخرین جسد پیدا میشه، همه اعضای گروه تجسس از چیزی که میدیدن تعجب کرده بودن. همشون میگفتن که آقا باور نداریم که یک گروه کوهنوردی اینجوری دیوانوار دست به عمل زده باشه. در این حد که با یه لنگ کفش اسلوودین پیدا میشه، بقیه اعضای گروه همشون لباسهای زیرشون تنشون بوده، نه لباسهای کوهنوردیشون. چجور تصمیم گرفتن با همچین لباسهای وارد این محیط سرد و وحشی بشن؟ اما خب یه چیز عجیب تر هم وجود داشت. 4 نفر دیگه از اعضای گروه دیتروف ناپدید شده بودن. اون 4 نفر کجا بودن؟ فرار کرده بودن؟ مرده بودن؟ یا جای پنهان شده بودن؟ چند روز دور اطراف اون درخت کاج رو میگردن اعضای گروه تجسس، ولی هیچ اثری از اون یکی افراد پیدا نمی کنن. 2 ماه بعد وقتی برفایی کم آب میشه، تو فاصله 75 متری اون درخت کاج یه چوپان محلی داشته عبور میکرده که برخورد میکنه با 4 جسد. 4 جسد متعلق بوده به اعضای باقی مونده گروه دیتروف. این 4 نفر از نظر پوشش تو وضعیت بهتری قرار داشتن. انگاری که موقعی که داشتن فرار میکردن لباسهای دوستان مردشون رو برداشته بودن و تنشون کرده بودن. اما همونقدر که وضعیت بهتری از نظر پوشش داشتن، از نظر جسمانی وضعیت بدتری داشتن و به شدت آسیب دیده بودن. اولین جسد متعلق بود به کلاتوف. تو وضعیت بدی قرار داشت. گردنش و بینیش شکسته بود. زخم بزرگی پشت سرش بود و حتی چشم چپش رو هم از دست داده بود. دومین جسد متعلق به زالاتاریف بود. مسن‌ترین فرد گروه. کسی که سابقه حضور تو جنگ جهانی دوم هم داشته. اون بهتر از هر کس دانش زنده بودن رو بلد بوده. میدونسته که چطور باید خودش رو تو جنگ زنده نگه داره، میدونسته باید چطوری خودش رو تو محیط سرد زنده نگه داره. یه قهرمان جنگی بوده. ولی یه چیز عجیبی که در موردش وجود داشت، اون شدیدترین نوع آسیب دیده بوده. علت مرگش رو نه سرمازدگی، بلکه خورد شدن تمام استخوان‌های سینه ذکر کردن. دکترها میگفتن انگار که تو خون خودش غرق شده. فقط یه چیز باعث شکل گیری اتفاق میتونسته بشه، اونم برخورد با یه ماشین سنگین. اما اونم یه زخم بزرگ رو سرش داشت و چشم چپش رو از دست داده بود. اما یه چیز عجیب در موردش وجود داشت، اون یه قلم و یه کاغذ تو دستش داشت، ولی گویا اونقدر نتونسته زنده بمونه که روی اون کاغذ چیزی بنویسه. جسد سوم متعلق بود به نیکولای تیگو برمینو. تو نزدیکی دو تا جسد قبلی پیداش میکنن، ولی علت مرگش و سرمازدگی هم باز اعلام نمیکنن، بلکه برخورد جسمی سخت به سرش باعث مرگش شده بود. رو بدنش هم آثاری از سوختگی رو میشد پیدا کرد. جسد چهارم متعلق به دومین عضو زن گروه، یعنی میلانا دوبینا. اونم به خاطر خورد شدن قفسه سینه مرده بود. هر دو تا چشمش از دست داده بود و بخشی از پوست صورتش هم همینطور.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
وقتی شما 5 جسد داری که برای سرمازدگی از دنیا رفتن، دلیل منطقی بسیار زیادی برات وجود داره که بگی که چه اتفاقی رخ داده که اینا دست به همچین اقدامی زدن. ولی وقتی 4 تا جسدی پیدا میکنی که شدیدترین آسیب‌های درونی رو دیدن و نماد بیرونی هم برشون وجود نداره، داستان عوض میشه برات. نمیتونی دلیل منطقی برای افراد بیاری. دلیل منطقی کم میشن. یا حداقل وقتی که میگیم که افرادی جراحت اونقدر سنگینی دیدن که حتی نمیشه اون رو با خیلی دلیل علمی توجیه کرد، داستان عوض میشه. مثلا ملینا که بهتون گفتم شدیدترین آسیبو دیده بود. اون چشاشو از دست داده بود، یه بخش از لبشو از دست داده بود، زبونشو از دست داده بود، قفسه سینه‌اش خورد شده بود، جمجمه‌اش یه بخشش کنده شده بود. همچین چیزی رو نمیشه با هیچ منطق درستی سنجید. نمیشه بهش منطقی پشتش گذاشت. برای همین وقتی که شروع میشه تحقیقات که ببینن چه چیزی عامل مرگ افراد شده، دلیل منطقی خیلی کم. هیچ چیزی وجود نداره که بشه به دلیل مرگ این گروه دیتلوف ربط داد. ولی خب تو ابتدا این تئوری مطرح میشه که مانسی ها که مردم محلی و محدوده بودن، به خاطر ورود این گروه دیتلوف به اونجا عصبانی شدن و تصمیم گرفتن بزن اعضای گروه دیتلوف رو بکشن. ولی خب هیچ رد پای دیگه به غیر رد پای اعضای گروه کوهنوردی وجود نداره. و از طرف دیگه خود مانسی ها هم خیلی افراد آروم و نرمال و کمازاری هستن. نمیشه به اونا ربط داد دلیل کشته شدن اعضای گروه دیتلوفو. از کل اتفاقاتی که برای اعضای گروه دیتلوف رخ میده، فقط یه سری موارد خاص در اختیار خبرگزاری ها و خبرنگاران قرار میگیره. اولیش این بوده که 6 نفر از اعضای گروه به خاطر سرمازدگی مردن، 3 تای دیگه به خاطر جراحات شدید درونی. به جز 9 نفری که توی کلاتسخر حضور داشتن کم اعضای گروه دیتروف می شدن، هیچ کس دیگه ای هم حضور نداشته. چادرشون از درون پاره شده. قربانیان هم بین 6 تا 8 ساعت بعد از آخرین وعده غذای خودشون مرده بودن. رده به ها می گفت که تمام اعضای گروه به اختیار خودشون از کمپ زده بودن بیرون، یعنی کسی نبوده که اون 1 کیلو بکشه و به زور با خودش ببره، انگار که همشون خودشون می‌خواستن و با همدیگه قدم برداشتن. روی لباس یکی از قربانیان تشعشع رادیواکتیو پیدا میشه. تو اسنادی هم که منتشر میشه هیچ خبری در مورد وضعیت سلامت جسمی و روانی از گروه داده نمیشه. توشون کلن حادثه هم بازماندهی نداشت. تو اون زمان اعضای گروه بازرسی میان مرگ رو بر اثر یک نیروی طبیعی عنوان میکنن و پرونده رو به خاطر نبودن هیچ گناهکاری مختوم اعلام میکنن. بر همین به صورت رسمی توی می 1959 پرونده مختومه میشه و به آرشیو اسناد محرمانه منتقل میشه. چرا باید همچین اتفاقی که به خاطر یک نیروی طبیعی بوده به آرشیو اسناد محرمانه منتقل میشد؟ چیزی که ما تا اینجا متوجه شدیم اینه که تمام گروه دیتروف مردن. هیچ سرنخ و مدرکی در مورد علت مرگشون به طور دقیق وجود نداره. معلوم نیست چه اتفاقی افتاده که اونا دست به این اقدام زدن. دولت هم جواب درستی بهش نمیده. اما تو سال 1967 یه نویسنده و یه روزنامه‌نگار روسی به نام یوری یاروی تصمیم میگیره که بیاد یه کتابی در مورد این اتفاق منتشر بکنه. اسم این کتاب هست بالاترین درجه پیچیدگی. نویسنده خود کتاب یوری یاروی کسی بود که همراه با گروه تجسس مشغول گشتن و پیدا کردن گروه دیتروف بود. به طور دقیق اون عکاس گروه بود. تمام مراحل پیدا کردن گروه دیتروف رو ایشون عکاسی کرده بود. برای همین بهتر از هر کسی با منابع این داستان در ارتباط بود. اما چیزی که تو کتابش منتشر میکنه دقیقا همون مواردی هست که حکومت شوروی در مورد اتفاقات گذرگاه دیتروف گفته بوده. مردم هم همون اطلاعاتو داشتن. فقط تنها فرقی که داشت یوری سعی کرده بود یک داستان عاشقانه رو به نمایش بذاره، نه چیز بیشتری. تو این داستان هم تنها کسی که قربانی میشه ایگور بود که اونم تو یک درگیری عاشقانه با بقیه اعضای گروه فدا میشه. اما بعضی از دوستای یوری میگن که کتابی که منتشر شده در واقع کتابیه که با داستان اصلی یوری متفاوته، بلکه یک نسخه دومی از این کتاب وجود داره که توش شرح وقایع درستی توش منتشر شده. اما خب گویا این کتاب به مزاق حکومت شوروی خوش نمیاد و تو ممیزی رد میشه. برای همین یوری مجبور میشه تمام دستنوشته های مربوط به خودش رو تغییر بده و تبدیلش بکنه به داستان عاشقانه. اما یه اتفاق خیلی عجیب میفته. وقتی تو دهه 80 یوری میمیره، تمام خاطرات، تمام دستنوشته هاش، تمام عکس هایی که از گروه گرفته گم میشن. اما یوری تنها کسی نبود که در مورد این اتفاقات کتاب نوشت. بعدتر آنتولی گوچین یک کتابی منتشر میکنه به اسم بهانه محرمانه ماندن یا 9 جان هست. تو این کتاب سعی میکنه روی این فرضیه تاکید بکنه که دلیل رخ دادن اتفاقات گذرگاه دیتروف اینه که یک سری آزمایش های سلاح های مخفی شوروی تو اونجا رخ داده و بعد این اتفاق افتاده. با اینکه کتاب منتشر میشه و محققان هم نقد منفی بر علیهش میکنن، اما اغلب مردم شوروی و اغلب مردم دنیا به داستانه عجیب و ماورالطبیعه اعتقاد دارن. برای همین کتاب خیلی مورد توجه قرار میگیره. وقتی این کتاب منتشر میشه و جنجال درست میکنه، 30 سال سکوت خیلی ها رو میشکنه. مخصوصا رهبر گروه جستجو در سال 1959، یعنی افسر پلیس سابق لو ایوانوف. چون توی مقاله که تو سال 1990 منتشر میشه اعتراف میکنه که گروه بازرسی هیچ دلیل منطقی برای رخ دادن اتفاق نداشت. حتی میگه که یه سری از اعضای تیم جستجو توی تایمی یک شیء نورانی رو تو آسمون میبینن، ولی دولت شوروی بهشون دستور میده که در مورد این موضوع نباید در هیچ جا گزارشی ثبت بشه، برای همین هیچ گزارشی ثبت نمیشه. کمی بعدتر تو سال 2000 یه تلویزیون محلی یه مستندی درست میکنه به اسم معمای گذرگاه دیتلوف. قبل از اینکه در مورد معمای گذرگاه دیتلوفی توضیح بدم، بعد از رخ دادن اتفاقاتی که برای گروه دیتلوف میفته، دیگه گذرگاه کلاتسخل اسمش برداشته میشه روش، تبدیل میشه به گذرگاه دیتلوف به یاد اتفاقاتی که برای گروه دیتلوف افتاده. تو سال 2000 یه مستند محلی ساخته میشه در مورد معمای گذرگاه دیتلوف که ساخته آنا مانیو بوده. آنا یه مستند یا یک رمان علمی تخیلی میسازه و منتشر میکنه. شاید پرمنبع‌ترین و پر مدرک‌ترین کتاب منتشر شده در مورد اتفاقات گذرگاه دیتلوف همین کتاب باشه. توش نقل قول‌های از پرونده‌های رسمی، خاطرات قربانیان هست، مصاحبه با جستجوگران هست، خیلی دیگر از این مستندات هم به صورت فایل‌های کپی شده تو سراسر اینترنت پخش میشن. و این کتاب تبدیل میشه به یک جورهای مرجع اتفاقات گذرگاه دیتلوف. اما خب چه چیزی باعث مرگ گروه دیتلوف شده؟ دلیل اصلی این اتفاقات و مرگ این گروه چی بوده؟ خیلی ها خیلی دلیل های مختلفی دارن، فرضیات زیادی هم در موردش وجود داره، ولی عمده ترین فرضیه که خیلی ها روش پافشاری میکنن فرضیه بهمنه. خیلی ها میگن بهمن اومده و باعث مرگ این آدم ها شده، مرگ گروه دیتلوف شده. برای مثال نویسنده آمریکایی بنجامین ردفورد در این باره میگه که گروه با ترس از خواب بیدار میشه، میبینه که خب ورودی چادر توسط برف مسدود شده، بهمن هم داره نزدیکشون میشه، پس تنها راه حلی که دارن اینه که چادر خودشونو پاره کنن و ازش بیان بیرون. چادر پاره کردن هم شاید بهتر از این باشه که جونشونو فدا بکنن. از ترس هم مجبور میشن بدون هیچ لباسی خودشونو بزنن به دل برف، برام سریعا خودشونو میرسونن به محل جنگل و اونجا به چند گروه تقسیم میشن، به گروه های 2 تا 3 نفری تقسیم میشن. یه گروه پای جنگل میمونه و آتیش روشن میکنه که این احتمال دلیل سوختگی دست 2 تا از اعضا هست. در کنارش بقیه اعضا سعی میکنن خودشون رو دوباره برسونن به کمپ تا بتونن یکم وسایل با خودشون بیارن و بقیه اعضا رو از وضعیتی که هستن نجات بدن، ولی تو راه گرفتار میشن و یخ میزنن و اینا میمیرن. گروهی هم که بغل درختن به خاطر سرما کم کم حالشون بد میشه و اونا هم میمیرن. اما گروه سوم که هم گروهی هستن که بدتر پیدا میشن، اون 4 نفر، دلیل مرگشون رو به بهمن ارتباط میده. میگه اونا با اینکه تونستن لباس رفیقای خودشون رو جمع بکنن و بپوشن، ولی تی یک بهمنی که بعدن رخ میده گرفتار بهمن میشن، توسط بهمن شکار میشن و کشته میشن، زیر 4 متر برف مدفون میشن. در حتی دلیل میاری که میگه آقا این دلیلی که زبون یکی از اعضای گروه کنده شده و نیست اینه که آقا بعد از اینکه بهمن فروکش میکنه و برف ها آب میشه، یک حیوان وحشی اومده و زبون این فرد رو خورده، برای همین نیستش، که خب این خیلی دلیل منطقی نمیتونه براش باشه. اما برای دلیل بهمن مخالف تا دلتون بخواد زیاد است. اول از همه اگر بهمنی رخ داده باشه باید همه اعضای گروه توش گیر میکردن، باید آثار و آسیب‌های زیادی رو تو محیط اطراف خودش باقی می‌ذاشته. گروه تجسس وقتی خودشون میرسونه به نزدیکی‌های گروه دیتلوف هیچ آثار شدیدی رو نمی‌بینن از بهمن، فقط یه افتادگی چادری که اونم به خاطر بارش برف زیاد روی سقف چادرها رخ داده بوده. هیچ درختی آسیب ندیده بوده، هیچ حیوانی آسیب ندیده بوده، هیچ بخش حرکت برفی رو شاهد نبودیم. از طرف دیگه اگر بهمنی رخ بده نمیشه که فقط بیاد از بغل چادر بگذره و بزنه به یه گروه دیگه، باید همراه خودش چادر رو بکنه و ببره. اما عجیبترین بخش اینجاست که آقا بعد از این اتفاقات 100 تا گروه کوهنوردی دیگه هم به این منطقه سفر کردن، هیچ کدومشون تا الان یک مورد با بهمن روبرو نشدن، همشون بلا استثنا تونستن بدون هیچ اشکالی هیچ مشکلی از این محدوده عبور کنن بدون اینکه یک وجب بهمن سرشون خالی بشه. از طرف دیگه فرض کنید حتی بهمن هم وجود داشته باشه، بهمنی که رخ بده تو رو مجبور میکنه که بدوی، یعنی سری باشی. یکی از مواردی که باید بهش توجه بکنی که دیتلوف و بقیه اعضای گروهش آدم های حرفه‌ای بودن. مدرک درجه 2 کوهنوردی داشتن. به شدت با محیط آشنا بودن. آدمایی نبودن که همچین ریسکی رو بکنن و در محیطی که احتمال بهمن داره کمپ بزنن. اما تو مورد آخر شما فرض کنید که بهمن براتون میاد. اولین اقدامی که میکنید پا به فرار میذارید. پس جای پاهایی که ایجاد میکنید نشون دهنده این هستش که شما دارین با سرعت میدوید. ولی تو بررسی هایی که سرعت میگیره، رد پاهایی که بررسی میشه نشون میده که افراد خیلی آهسته داشتن حرکت میکردن، بدون اینکه بیفتن، عجله‌ای داشته باشن یا ضربه‌ای بخوام به محیطشون بزنن. با آهستگی داشتن قدم برمی‌داشتن و حرکت میکردن. پس بهمنی تعقیبشون نمیکرده. سال 2015 اعضای خانواده گوردیتروف میان دوباره از حکومت درخواست میکنن که بیا اسناد مربوط به سال 1959 رو بررسی بکن. تو تیم تحقیقاتی که قرار بوده بررسی بکنه این اسناد رو یه آلپ نورد وجود داره، یا رئیس تیم تحقیقاتی یه متخصص آلپ نوردیه. میگه که آقا وضعیت آب و هوای اون زمان خیلی بد بوده. میگه که یه بوران شدیدی میومده، درجه هوا تا منفی 40 درجه رسیده بوده و احتمال بهمن وجود داشته. به خصوص اینکه تیم تحقیقاتی وقتی به گرودیتروف میرسه که یه هفته از بوران گذشته بوده و برف‌ها تا حدودی آب شده بودن و اثرهای بهمن تا اون موقع فروکش کرده بوده، برای همین نتونسته بودن چیزی از اون بهمن ببینن. در مورد اتفاقاتی هم که رخ داده میگه که آقا تو اول فوریه وقتی گروه تو کلاتسیخل چادر میزنه، کم کم بوران شدید میشه، برف زیاد میشه، برف جلوی دریچه رو میبنده. گروه از سر ترس وقتی که بهمن میاد مجبور میشه که چادرشو پاره بکنه و بدون لباس خودشو به برف ها بزنه. میگه یه عده هم ممکنه این وسط یه سری لباس گرم و پیجامه تونسته باشن برای خودشون بردارن. وقتی گروه میرسونه خودشو به محدوده جنگلی که لبه جنگلی هست و خودشو از بهمن دور میکنه، به سه گروه تقسیم میشن. گروه اول گروهی هستن که بغل آتیشن، لباس مناسبی ندارن، فقط در حد یه پیجامه دارن که میتونن خودشون جلوی آتیش گرم کنن. گروه دوم لباس مناسب تری دارن ولی میتونن خودشون رو به کمپ برسونن. سعی میکنن که خودشون رو به کمپ برسونن. اونجوری که نشون میده سه نفر از گروه که هم ایگور دیوتروف هم جزشون بوده، سعی کرده خودشون رو به کمپ برگردونن، ولی به خاطر نبود لباس کافی و از طرف دیگه خستگی که تو کوهنوردی براشون رخ داده بوده، باعث میشه که وسط راه کم بیارن و به خاطر شدت بورانی هم که وجود داشته گروه باز هم از هم جدا میشه. برای همین میبینیم این سه نفر جدا از هم میافتند. گروه سوم گروهی هستن که دو ماه بعد پیدا میشن، یعنی اون چهار نفر تصمیم میگیرن که به داخل جنگل برن، با پیدا کردن این سری وسیله و مواد مورد نیاز خودشون رو از بهمن و باد و بارون دور بکنن. موقعی که دارن وسایل رو میسازن یک بهمن دیگه میاد و اونا گرفتار بهمن میشن و در اونجا کشته میشن. در آخر کمیته بازرسی روسیه که تو سال 2500 برای این اتفاق تشکیل شده بود نتیجه نهایی رو اعلام میکنه. میگه که دلیل رخ دادن این اتفاق شرایط بد آب و هوایی بوده که باعث رخ دادن بهمن شده. در کنارش ایگور دیاتلوف رو مسئول میدونن، چرا که برداشته بود گروه رو در دامنه کوه مستقر کرده بود و براشون کمپ زده بود، نباید این کار رو میکرده. دوم اشتباهشون زمانی بوده که بهمن رخ داده و برگشتن به جنگل، نباید از جنگل جدا میشدن، هر کدومشون به مسیری میرفته، باید در جنگل باقی میموندن و با کمک آتیش خودشون رو گرم نگه میداشتن و بعد از اینکه یک مقدار بوران میخوابید خودشون رو دوباره به کمپ میرسوندن. حالا اینکه واقعا دلایلی که آورده شده منطقی یا نه باز هم جای سوال داره، به خصوص اینکه دلایل رد شدن بهمن رو قبلتر توضیح دادم براتون. در مورد گذرگاه دیتروف و اتفاقاتی که توش رخ داده کلی نظریه و فرضیه وجود داره، اما یکی از جذاب‌ترین نظریه و فرضیاتی که من در موردش خوندم آزمایش‌های نظامی بوده. خیلی‌ها حدس می‌زنن کمپی رو که گروه دیتروف برای موندن انتخاب کرده جایی بوده که آزمایش تسلیحاتی توش صورت می‌گرفته. بعدتر که وقتی میایم اطلاعاتی رو در مورد دولت شوروی میخونیم میفهمیم که واقعا این محدوده جایی بوده که دولت شوروی برای آزمایش تسلیحاتی خودش استفاده میکرده، اونم یک نوع خاص تسلیحات به نام مینهای چتری. خب الان چه ربطی داره به گذرگاه دیتروف و اتفاقاتی که برای گروه دیتروف افتاده؟ خیلی حدس میزنن گروه دیتروف وقتی داشت از اون محدود عبور میکرده گرفتار یکی از این مین‌ها شده. پس میشه حدس زد دلیل اون آسیب‌های شدیدی که افراد دیدن انفجار و اون موج انفجاری بوده که از اون مین‌ها رخ داده. پس هیچ ربطی به بهمن و غیره نداشته. اما خب اینجا یک سوال ایجاد میشه، کیون کمپو ایجاد کرده؟ گفته میشه که گروه تجسس وقتی به کمپ میرسن میبینن که اون کمپ برپا شده خیلی خوب برپا نشده، بلکه چادر خیلی نامرتب برپا شده و این خیلی از یک گروه کوهنوردی خبره بعیده که بیاد دست به همچین کاری بزنه. احتمال داده میشه یه عده دیگه اومدن این کمپ رو زدن برای پنهان کردن یک سری چیز دیگه. در کنارش گفته میشه که موقعی که جسدها تحویل پزشکی قانونی داده شده، اونا سعی کردن با دستکاری اجساد ذهن مردم رو از اتفاقی که رخ داده گمراه بکنن و دور بکنن. و از طرف دیگه یادتون باشه گفتم یک شی نورانی در آسمان دیده شده تو محدوده، که خب میشه این شی نورانی رو به یک هواپیما نسبت داد. در خصوص همین تئوری‌های نظامی یک سری تئوری هم وجود داره در مورد استفاده از سلاح‌های هسته‌ای. اگر یادتون باشم دولت زمانی که اطلاعات رو به خبرنگاران و خبرگزاری‌ها داد گفت رو لباس یک فرد مقداری رادیواکتیو پیدا شده. برای همین خیلی این تئوری رو دادن که شوروی داشته اونجا آزمایش تسلیحاتی می‌کرده، برای همین تشعشعات اومده رو بدن اینا نشسته. خب این رو نمیشه زیاد فرضی محکمی در نظر گرفت، چرا که اگه قرار بود بمب اتمی یا اسلحه اتمی اونجا استفاده بشه افراد باید رو تمام بدنهاشون رادیواکتیو میشست، از در کنار اون با رو محیط اطرافشون تا 3 ماه آینده باقی میموند، که همچین چیزی وجود نداره. هرچند میشه گفت پرونده هایی تو شوروی وجود داشتهش خیلیشون روشون سرپوش گذاشته شدن، خیلیشون مفقود شدن، گم شدن، حذف شدن، برای همین نمیشه این نظریه هم رد کرد. اما چیزی که در مورد گذرگاه دیتروف وجود داره اینه که اتفاقات مربوط به اون، پرونده های مربوط به اون رفته رفته از سال 1980 در اختیار عموم قرار گرفتن. نمیشه گفت که همیشه پنهانکاری در مورد اون وجود داشته. یکی از تئوری‌های جالب دیگه هم که وجود داره تئوری هیستری قطبیه. تو این تئوری میگه که افراد حاضر تو گروه دچار یه شرایط خاص روانی شدن که معروف به هیستری قطبی، که بیشتر تو گرینلند شایع است. این هیستری زمانی رخ میده که بادهای خورشیدی یا پرتوهای کیهانی رخ بدن. اساس این تئوری برای این نهاده شده که لکه‌های خورشیدی اون زمان خیلی زیاد شده بودن. اما خب یه تئوری هست که خیلی جالبه. تو سال 2012 کانال دیسکاوری یه برنامه منتشر کرد در مورد یتی‌های روسی که گفتش دلیل رخ دادن این اتفاق وجود یتی‌های روسی بوده که باعث کشته شدن اعضای گروه دیتروف شدن و این جراحت داخلی که اعضا برداشت شدن به خاطر برخورد شدید مشت‌ها و ضرباتی که این موجودات به اونا زدن. و حتی یه سری از اعضای گروه تجسس که با کانال دیسکاوری هم مصاحبه کرده بودن میگفتن ما دور اطراف محدوده خودمون جای پاهای بزرگی رو دیدیم، جای پاهایی که مربوط بودن به یتی‌ها، ولی خب نمیشه روی نظر اونها استناد کرد چون ممکنه پیر شده باشن، نظرشون عوض شده باشه یا سعی کرده باشن یکم احساسی کرده باشن ماجرا رو. اما داستان زمان جذاب میشه که شما میاید بخشی از دفتر خاطرات افراد گروه رو میخونید. تو یه روز قبل از این اتفاقات چند تا از اعضای گروه دارن در مورد یک موجود عجیب و غریب که همون یتی هست با همدیگه بحث میکنن، میگن که آقا وجود داره وجود نداره، ولی بیشتر این بس شوخیه، نمیشه جدیش گرفت، ولی خب کانال دیسکاوری به اونم استناد میکنه. اما در کل در مورد اتفاقات گذرگاه دیتروف کلی نظری و تئوری وجود داره، از اینکه یه اختلاف درونی درون گروه شکل گرفته و باعث شده گروه با هم درگیر بشن و یه زد و خورد عاشقانه رخ بده که همون جور که تو کتاب یوری دیدیم، ولی خب این واقعیت نداره. گروه حتی سیگار هم نمی‌کشید. تنها چیزی که با خودش هم می‌کردن یک بطری الکل بوده که اونم فقط بعضی وقتا برای گرم کردن خودشون ازشون استفاده می‌کردن. در کنارش به هیچ کدوم از اعضای زن گروه دیتروف تجاوز نشده بود و هیچ دعوایی هم نمیتونه همچین ضرباتی رو به افراد وارد بکنه. تئوری دیگه هم وجود داره، مثلا حیوانات وحشی بهشون حمله کردن، که خب اینم قابل بررسیه، ولی خب اگه حیوانات وحشی به اونو حمله کردن باید همه اعضای گروه صدمات میدیدن نه فقط یک گروه، و کلی تئوری دیگه. اما چیزی که ما در مورد گروه 8 نفره دیتروف میدونیم اینه که همشون برای اینکه بتونن با یک موضوعی مقابله بکنن خودشون رو وارد محیط خشن کردن، وارد محیطی کردن که درجه حرارتش به منفی 40 درجه میرسیده. حاضر شدن بدون لباس وارد این محیط بشن تا بتونن از چنگ چیزی یا کسی فرار بکنن. من نمیدونم چه اتفاقی براشون رخ داده که دست به این اقدام زدن. من نمیدونم از سر ترس بوده یا موضوع دیگه. ولی چیزی که میدونم هر 8 نفرشون تصمیم گرفتن با هم این کارو بکنن. به اختیار خودشون. بازم میگم تصمیم گیری بر عهده شماست که چه تئوری رو باور بکنید، چه اتفاقی رو باور بکنید. خب به پایان قسمت 14 رادیو عجایب رسیدیم. امیدوارم این قسمت دوست داشته باشید. بازم با یه پایان باز تموم کردم پادکست رو، امیدوارم دیگه فوشم ندید، ولی خب این ویژگی رادیو عجایب بودنه. اگر به موضوع علاقه داشتید و دوست دارید موضوعاتی مثل اینم بشنوید، من اپیزود جنوبگان چنل بی رو بهتون پیشنهاد میدم. تو اون موضوع هم نمیشه گفت شبیه به این، ولی تو محیطی شبیه به این رخ میده. اگر هم باز به موضوعاتی مثل سفر کردن و این بر اون ور رفتن علاقه دارید، پادکستی مثل جلون رو بهتون پیشنهاد میدم. پادکست هم من خیلی دوست دارم. اپیزود جدیدی هم منتشر کردن که خیلی جالب بود برای من. در آخر من تشکر بکنم از عارف عزیز که زحمت ادیت این اپیزود رو برای من کشید و امیر عزیز که زحمت تهیه و نگارش متن این اپیزود رو برای من کشید. امیدوارم هر جا که هستن سلامت باشن و به زودی بتون از خجالت همشون در بیام. اگر میخواین رادیو عجایب رو بشنوید، پیشنهاد میدم از اپهای پادگیر من رو بشنوید، چرا که کمک میکنه آمار من در یک جا ثبت بشه و بتونم باهاش حداقل اسپانسر بگیرم. در کنارش اگر میخواید من رو تو تلگرام بشنوید، میتونید من رو با آیدی واندر رادیو توی تلگرام پیدا بکنید. اونجا هم فایل های تلگرام با یک مقدار تاخیر قرار میگیره. همچنین پیج توییتر و اینستاگرام هم با آیدی رادیو واندر رو میتونید پیدا بکنید و اونجا منو فالو بکنید. سایت هامی باشم هم حضور دارم، میتونید حمایت هاتون رو اونجا نسبت به من انجام بدید. همچنین قصد دارم یک سری تیشرت و ماگ آماده بکنم تا شما بتونید اگر دوست داشتید در کنار حمایتی که میکنید یک هدیه هم از رادیو عجایب بگیرید. در آخر امیدوارم بعد از گذر یک سال از عمر رادیو عجایب بتونم این ادعا رو بکنم که همه تا حدودی از شنیدن پادکست من رضایت داشتن. شاید من اون چیزی نباشم که خیلی پادکست فارسی باید بهش تبدیل بشم، ولی خب اون چیزی هستم که خودم دوست دارم. این مهمترین چیزه برای من. امیدوارم همین رو هم شنونده های عزیز رادیو عجایب بتونن تحمل بکنن. در آخر دم همتون گم، روز رزوگار براتون خوش. تا رادیو عجایب بعدی، خداحافظ.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.